الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان للرحمن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فرمود که در آیه 81 سوره مبارکه زخرف بحثمون رسید به این که ای پیامبر، مشکل جهنمی شدن اهل جهنم این بود که توحید رو نمیشناسن. و تا توحیدشون غلطه، جهتگیریشون به طور مطلق غلطه، چون انسان اگر افق حیاتش احد نباشد نمیتونه به یگانگی شخصیت برسه. این مزاحم ماستیم بلند کن. اگر که اون فقط باشه دنخش، اگر به یگانگی شخصیت نرسه، خب چطوری میخواد که جهت صحیح بگیره؟ نمیذارید ما حرف بزنه بر. چون شما دلتون رو در نظر بگیرید، اگر که چند تا گرایش داشته باشید، یه روز دلتون به این متعلقتون باشه، یه روزم دلمون به اون متعلق باشه، خب این جمع نمیشه. وقتی جمع نشد میای از این راضی بشی، دل به سوی محبوب میفته که راضی بشه، متأثر بشه، از کمالات محبوب و اون چه در محبوبشه و این نیاز داره رو بگیره. خب حالا اگه دو محبوبی شد دل، حالا از این میاد بگیره، خب میبینه یه سری چیزا این نداره، پس تمام دلا نمیتونه به این بندازه، خب منصرف میکنه دلش را به اون محبوبش بندازه، باز میبینه اون محبوبش همه اون چه که این میخواد رو نداره، پس نمیتونه دلش را به این بندازه. این انسان عملاً بی محبوب میشه. وقتی بی محبوب شد، پس کمالی رو که میخواد جایی رو پیدا نمیکنه گیر بیاره، عملا به پوچی خودش گرفتار میشه. اینه که پوچیش باعث میشه به هر گناه و زلت و خاری تن بده. چطور میشه که یه انسان به گناه راضی میشه؟ چون که چیزی بالاتر نمیشناسه که با ارتباط با اون از لذت این گناه بیشتر و بیشتر و بیشتر از اینها برخوردار بشه. و وقتی محبوب حقیقی نداشت اصلا نمیفهمه که این گناه این رو از اون مقصد متعالی و محبوب عالی باز میکنه. نه که هم گناه میکنه هم زشتی گناه رو حس نمیکنه که توبه کنه. اما اگر خواست محبوبش رو پیدا کنه، اولا محبوب نمیشه جز یکی باشید، به این ادله که عرض کردن. در ثانی باید اله باشد، اله. حالا به آیه 84 که میرسیم این روشن تر میشه، یعنی واقعا بشه دل بهش سپرد. اینجاست که اگه یادتون باشه در آیه 76 و 77 و 78 اونجا رسیدیم به این که علت جهنمی شدن جهنمی ها بی توحیدی است. پیامبرا آمدند به خدا دعوت کردند بشر رو، اینها به غیر خدا دل بستن. اون وقت برای این که شیطان بتونه اینها را از توحید باز کنه، نمیتونه شیطان که بگه دنیا خدا نداره. عقل اولیه‌ای که خدا به بشر داده است اینقدر توانایی داره که میرسه به این که دنیا خدا داره. برای همینم شیطانم که نهایت انحراف است تا اینجا مشکل نداره که جهان خالق و خدا دارد. شیطان نمیتونه تا اینجا به میدان اندیشه ما بیاد که بگه اصلا جهان خدا نداره. میاد چه کار میکنه؟ میاد خدا رو بد معرفی میکنه تا اله و محبوب ما نشه. دوباره از اول، اون چه میتونه محبوب باشه باید اولا یگانه باشد، ثانیا کامل باشد. اگر دوتا باشد، دوتا کامل هیچ وقت نمیشه تو دنیا. چرا؟ چرا دوتا؟ برای اینکه این یه چیزی داره این نداره، یه چیزی این داره این نداره، خب میشن هیچ کدومشون کامل نیست. اگه 100% کامل باشن، یعنی همه اینا که این داره این داره که دیگه دوتا نمیشن که. مثال بزنی، حداقل اگه دوتا مکان داشته باشن، تمام کمالات این یکی رو این داشته باشه، خب حالا این در این مکان است در اون مکان نیست، یعنی مکانن اینها یه کمالی رو این داره این نداره که این حداقله. پس دل فقط یه خدا میخواد. اصلا یگانگی شرط کمال است. پس در واقع اولا و ثانیا منم تو یک هست. همینی که بخوایم خدای کامل داشته باشیم حتما یک خدا باید داشته باشیم. حالا که شیطان نمیتونه ما را تا اینجا منحرف کنه که اصلا جهان خدا نداره، میاد چه کار میکنه؟ میاد در فرهنگ بشر توحید رو خراب میکنه. توحید رو خراب میکنه یعنی چی؟ یعنی قبله جان رو به جای دیگه میندازد. یک کاری میکنه که در اندیشه و قلب بشر از یگان پرستی محروم بشه. وقت در فرهنگ بشر این نقشه شیطان که انسان از یگان پرستی محروم باشه شکلای مختلف داشته است. یه روز میگه که خدا بچه داره، یه روز میام میگه خدا جنیان رقیبشند، ارواح خبیثه مثلا است. یه روز میاد میگه اهریمن رقیبشه. اینا فرهنگ شیطان است در تاریخ بشر که بشر از یگان پرستی محروم بشه. آیه یه مورد بحث ما آیه 81 سوره زخرفه. عزیزان حتما آیات رو در حین بحث نگاه کنن، ملائکه و خود جبرائیل کمکتون میکنه وقتی که آیات جلودون باشه. قل، بگو پیغمبر، این چه فکریست؟ این کان للرحمن ولدون فانا اول العابدین. اگه خدا فرزند داره، خب منی که خدا پرستم و اولین عابد و بنده خدا هستم، خب حتما اولا میدانم درسان، خب منم پس میپرستم. شما خودتون میبینید من اومدم شما را به خدا دعوت کنم، حالا شما میگون خدا فرزند داره. خب من که اولین عابدم، وقتی که شما اصلا محل نمیذاشتین به پرستیدن خدا، میدیدین من خدا پرستم، خب پس باید من بدونم. پیغمبر بهشون بگو که این فکر و فرهنگ شما به ادله مختلف غلط است. ساده ترینش اینجاست، حالا هی میره جلو. یکی این که خب پس من باید این خدایی که فرزند دارد رو فرزند خدا را میشناختم، و از طرفی شاید اول العابدین به این بر بخورد که من اولین کسی بودم که فرزند خدا را میپرستیدم، در حالی که همچی چیزی نیست. چرا؟ آیه 82 بسیار آیه عجیبی است. اما من سبک آیه 82 رو همیشه بدونید، این نوع آیات خدا خیلی دوست می‌داره در روایت داریم. چرا؟ چون این آیات توحیدیه. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. زیاد دارین از این آیات تو قرآن، مثلا داریم در تعقیبات نمازتون بخونید. چرا؟ تعادل تفکر پیدا میکنه. کارم میبرد این آیه. خدا میفرماد که به ادله مختلف متقن، اصلا جهان یک تدبیریست. پس اگه رسیدی که جهان یک تدبیریست، پس قلبت رو به همون مدبر یگانه بسپار. بیماری این که انسان مدبر عالم رو، حقوقش رو، آبروش و اسم و رسمش تو جامعه و زور بازوش و تایفش بگیرد هست. من و شما هم نداریم. این بیماری که ما مدبر عالم و زندگیمون رو غیر خدا بگیریم، سراغ همه میان، واکسن میخواد. اگه کسی بگه من اصلا بیمار نیستم، اینقدر بیماره که نمیفهمه بیماره، اون هیچی. اگه کسی رسید که بیماره، این آیه شفاش میده. بیماری هم که شاخدوم نداره، به خودتون و من به خودم رجوع کنم. واقعا خب گاهی میبینیم نه، کسای دیگرم در سرنوشت و زندگی و خوشبختی خودمون نقش براشون قائلیم. خب این میشه دیگه نوع بیماری. میگه اینجور نیست. سبحان رب السماوات والارض. چرا؟ رب العرشه اما یصفون، معنی ظاهری نیست. خیلی خدا بالاتر از ایناست. خدایی که رب آسمان و زمین است، رب گفت و مدبر آسمان و زمین است، نظام آسمان و زمین رو تنظیم میکنه، خیلی بالاتر از ایناست. سبحان الله. بالاتر از چیه؟ که تو براش فرزند قائلی. فرزند یعنی چی؟ یعنی دوگانگی در ذاتش معتقدی. فرزند شیطان خیلی زرنگه. میاد یه جوری وارد میشه که آدمو از توحید محروم کنه. خب اگه طرف معتقد باشه یه چیزی کنار خداست، این دیگه دلش یگانگی حق نداره. وقت عرض کردیم این یگانگیست که محبوب ما میتونه باشه و قبله جان ما میتونه باشه، ده یگانگی شخصیت بیاره و سیر به کمال رو سبب بشه. هر کس به اندازه توحیدش حیات داره. شما ببینید آرام آرام خدا باید کمک کنه. اگه کسی از خودتون سوال میکنین، همه پیامبرا معصومن، همه پیامبران گناهی ابدا نمی کنن، معنی نمیده در ساحت انبیا، ولی چه فرقی با هم میکنن؟ این فرقشون چیه؟ میفرمان در درجه توحیده. پیغمبران که همشون چشمشون بازه و با حق ارتباط دارن و حجابها از جلوی چشم قلبشون عقب رفته است، درجه توحیدشون فرق میکنه. آیه قرآن هست تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. عجب، پیغمبرای معصوم مرتبط با خدا بعضهم علی بعض فضلنا، میفرماد یعنی چی؟ یعنی با هم فرق میکنن درجاتشون. خب درجهشون فرق میکنن یعنی توحیدشون فرق میکنه. توحیدشون فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی همشون معتقدن خدا همه کار است. خیلی گوش بدی، همشون یقیناً مثل ما معتقدن خدا همه کار است، اما یکی معتقد است خدا همه کار است در آبرو و زندگی و مرگ و اینا، یکی بیش از اینا، یکی بیش از بیش از اینا، یکی ما نمیفهمیم چقدر. ولا رتبن ولا یابسن که چیزی نیست اینا. این که ما تسخوتا یه برگم که خواست بیفته در مدیریت حق است، این توحید ماست. ما باید برسیم به اینجا که اونچنان تدبیر توسط خدا در عالم هست که یه برگم که میخوا بیفته هم به اذن خداست هم به علم خدا. خب این میشه توحید. خب حالا همین درجه دارید، درجه به جای آدم برسه که نه این که ببینه که همه چیز دست خداست، ببینید که اینما تولو فسما وجه الله، اصلا جز خدا در صحنه نیست. خب حالا این خوبه؟ نه، اینم کمه است. برسید به این که کان سرابا، برسه به این که همه سراب بود، فقط حق بود که حق بود. نمیفهمیم که، ولی بالاخره این دنیای توحید اینه دیگه. زنده باد خدا که چطوری آدم رو آدم میکنه. هی میگه که برو دنبال این کار، مسئلت حل میشه. آدم میگه اه پس خودم حل کردم، بعد میبینی بریکت نداشت. اول خودش راه را جلو ما گذاشت که برو مسئله، مگه نگفتی شب قد گفتی که خدایی میخوام این مسئله هم حل شه؟ بعد میبینی ای هنوز ما رمضان تموم نشده داره حل میشه. میگوی عجب هوشی داری، ما چه داریم حل میکنیم؟ میگه پس برو خودت حل کن. تا حالا گفتی خدا، اگه خدا حل کنه نور خدا تو زندگیت میاد. اگه بگوی خودم میخوام حل کنم، یاد ما برد خدا همه کار است، بفرمان کار ما حل شد اما برکتش رفت. چون الله نور السماوات والارض، یعنی هر جا نور و برکت هست حضرت حق در صحنه است، هر جا حضرت حق در صحنه نیست که نور نیست. دیدین یکی حرف میزن اصلا بنده صحبت میکنه، اگه با خدا مثلا ما حل کنم که خدایا خودم میدونم هیچی حالیم نیست، اگه میخوای به زبون ما حرفی حسابی جاری کن، ممکنه خدا بشنوه و منه. چون این حرف ما فقط لفظ نیست، برکت و نور داره. اما اگه بگم نه یخت سواد داری، میخوام به این مردم حالی کنیم که ما هم سواد داریم، میبینید نور نداره، خشکه، مثل یه ساختمان مرده، سرد. الله نور و نور السماوات و آسمان و زمین نور دارد، اون نورش حضرت حق است. حالا اگر که حق وسط نباشد، الله نباشه، دیگه این آسمان زمین نور ندارد، میشه کاخ کرملین و کاخ سفید. بفرما ظلمت هست بیچاره. تو ظلمت شما تالارا رفتین دو نخورین زمین، آخرش میخورین زمین. این بوش و صدام و شا نداره که میخورن زمین. میفرما توحیدی که باید بفهمه از اینا بالاتر است. سبحانه، سبحانه رو همیشه تو ذهن عزیزان باشه، یعنی بالاتر از این حرف هاست. کی؟ رب آسمان ها و زمین. هنوز این بحث مونده است. حضرت حق برای اینکه اینا روشن کنن دنبالش وصف میکنن رب العرش، یعنی رب عالم تدبیر مطلق عرش. حالا میگم یعنی چه. سبحانه چی؟ بزنین به آخر آیه اما یصفون. یعنی از اون جور که این مردم مشرک میفهمن خدا را خیلی بالاتر است. کی بالاتر است؟ رب سماوات و الارض و رب عرش. یعنی سبحانه این رب از چی؟ اما یصفون، از اون چه که اینا وصف میکنن خدا. به چه معنا رب آسمان و زمین و رب عرش بالاتر است؟ عرش چرا گفت؟ من یه مثال میزنم روشن میشه. شما میبینید دستتون قشنگ وقتی را میری دستتون درست با برنامه میجنبه. مثلا اگه شما دارین به طرف جلو میرید، ببینید این دست قشنگ با عقب و جلو رفتن بدنتون رو تنظیم میکنه. وقتی دارین میرین جلو دست میاد عقب، که چی؟ که یهو ول نشین جلو، این دست میکشه یخته بدن، بعد که دوباره یخته تون میرین جلو، یخته عقب میافتین دست میاد جلو، که بعد بدنتون رو بکشه جلو. گردنه دونم دقت کردین رو حساب جلو رفتنش ما یه کمی میجنبه. اگه خیلی بخند برین جلو مونین الان میافتین، این گردنه میاد عقب، از این وردون میکشونه. حالا اگه نه خیلی بخند بیان عقب، گردنه میاد جلو. یه دونی تدبیر رو دقت کردین؟ این تدبیر منظمی که تو راه رفتن تو حرکات بدنه دونه هست، این نشون میده یه برنامه داره. برنامه رو کی بهش داره میده؟ خودتون، عقلتون. عقل شما رو بگیرین عرش، برای عالم مثال عرش. خب شما با عقلتون، بدون اینکه حالا اینجا عقل اختیاری نیست، این عقل تکوینی است، با عقلتون فرمانهای دقیق و منظم در بدنتون جاری میکنین. گاهی خودتون هم تعجب میکنین چه حساب و کتابی هست. دیدین مثلا گاهی یه مرتبه که میخواین مثلا یا بیفتید، ببینید که عجب، این پادون، اون یه پادون که بس دام میشه بلند بشه میان رو عقب، که حالا که میخواین از جلو بیافتین پارسنگ ور ندارید عکسش کنید مثل ترازو، حالا اگه بخواین از رو بیافتین این پادو میاد جلو که از رو برگردید. یعنی اصلا شما خود متوجه نیست که دارین پادونو یا گردندونو یا دستادونو وسیله قرار دادن برای نیافتادن. این چت، این بند بازه که رو بند اینقدر قشنگ وامیسه، ببینید ناخودآگاه همش که میخواد از رو بیفته دستش میاره دستش، وقتی میخواد از را بیفته دستش میاد، این پو دستش میاد یا پاشو میاد. یعنی با یه فکری که خودش هم اراده اولیه نمی کنه، در ذاتش عاقلانه و مدبرانه هست، انضباط میده به حرکاتش. عین این برای معده و روده و ریه دون هست دیگه، خودتون دیدین دیگه. عجیبه، خیلی عجیب تر از این حرف هست. حالا بحث کلیمون از دستمون نره، میام یه قدم جلوتر که این انضباطی که شما در بدن دم میبینیم خبر از چی میده؟ خبر از یک فرمانده واحد میده. این فرماندهی واحد در شما اگه دقت کنین عقل شما پایگاهش است. از اون پایگاه شما برنامه ریزی میکنید برای این سماوات و عرض دون، برای خیالتون و برای بدنتون. بدنتون عرض، خیالتون سماوات، عقلتون عرش، ذاتتون بلا تشبیه حق. شما یک ذاتی دارید که این ذات عقل داره و خیال داره و بدن داره. میگه که وقت عجیبه یگانه است. خودتون دقت کردین میگون من همیشه یه منید. شما بچه که بودیم گفتیم من، جوانم که میشین میگین من، پیرم که میشین میگین من. این یگانگی در شخصیت شماست که این همه انضباط در بدن شما میشه دید. حالا اگه دوگانگی بود، خب یه مرتبه میبینیم که این دستتون تحت فرمان یه مندون بود، اون دستتون تحت فرمان یه وردون. اصلا یه قدم هم نمیتونستین برید، لتو پار میشدی، اصلا ول میشدی، هیچ تکون نمیخورد. میگه که خب به عالم نگاه کن، این یا سبو یا خم می یا قدح باده کنم، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. یک نظم راسته بدنه. به قول فیلسوفا، اتفاقا فیلسوفای جدید حرفا خوبی بعضن زدن تو دنیا، میگن نظام جهان ارگانیکیست نه مکانیکی. ارگانیکی یعنی نظم جهان مثل ماشین نیست، مثل بدنه. شما دقت کردین قلب دون در خدمت همه بدن دونست و معده دون در خدمت همه بدن از جمله قلب دون. قلب از کجا خون میگیره؟ خب از معده. معده از کجا کار میکنه؟ از قلب. مغز دون در خدمت همه بدن دونه، معده و ریه و کلیه دون همه در خدمت چیه؟ زیر فرمان مغزه. حالا مغز زیر فرمان چیز همه اینا. اگه خون به مغز نرسه کار نمیکنه، اگه بخواد خون برسه به کلیه کار کنه، کلیه باید خون رو تصفیه کنه. اگه معده نباشه اصلا خون نمیشه، اگه ریه نباشه خون اکسیداسیون نشده که به درد نمیخوره. یه چیز عجیبی است دیگه. اینا بهش میگن نظم ارگانیکی، یعنی یک پارچه یه نظم است. بعد میگیم که جهان بی‌نهایت اینجوری. شما گاهی دیدین دیگه اگه یه گوشه جهان خدشه دار بشه همش میریزه به هم. این چیزا که حالا میشنویم و عمیق باید نگاه کنه. میگن آقا گازهای گلخانه ای اگر که از این حد بیشتر بشه کمربند اوزون را از بین میبره، بعد اوزون میریزه رو زمین، به جا O2 O3 میریزه، O3 میکشه همه را. خب حالا چرا؟ میخواه بگه حساب تو کار است. بعد شما ببینید اگه دریاها وسعتش کم بشه همه خفه میشه. گاز کربونیک اگه زیاد بشه دریاوا تبدیلش میکنن به CO3Ca، یعنی اسید کربونیک. اسید کربونیک هم باید با کلسیم ترکیب بشه. همین گلاز که ما به دیوارا میزنیم و این آهکای اینا دیگه اینا که اینا دی. حالا اگه زیاد به کم بشه گاز کربونیک، گاز کربونیک نمیشه خیلی هم کم بشه، چون این درختا گاز کربونیک میخوان، تبخیر میشه تبدیل میشه به CO2 و H2. اگه این کوه سراشو کوتاه کنید دیگه تمام دنیا خشک ساده میشه. این کوههای زاگرس دور ایران و کوههای البرز، سلسله جبال البرز، باعث میشه که این ور دامنه بسیار مرطوب باشد، این ور دامنه مثل اصفهان اینا یخت مرطوب بشه، یخت به این ورتر کویر میشه. حالا اگه سر این کوه را ببرید، یعنی بگو خدا چنقدر بلند این کوه رو کرد، خدا از وقت سرش بریم، وقتی ابرا که باید پشت این کوه گیر کنه چطور میشه؟ ول میشه تو کویر دیگه. هیچ نه این وره کوه دیگه آباد میشه، نه این وره کوه، نه وسط کویر آبا پراپخش میشه، به هیچ دردی نمیخوره. مثل این است که آدم میتونه با دو تا نون زندگی کنه، از 30 سال هم زندگی کنه نمیره، اما با نصف نون 3 هفته هم زندگی نمیکنه، تمام میشه. نظم، یه نظمیست. حالا همه برای هم هست یا نه؟ یعنی شما میبینید کوها در رابطه با ابرا، ابرا در رابطه با دریاها، دریاها در رابطه با من و شما، یک دنیای پیچیده. میگه این دنیا، این عالم، این یگانگی تدبیر نشانه رب واحد است. این یک زنده باد این آیه. دو، این تدبیر تدبیری است که بر فرازش یک تدبیر برتر نهفته است.
به نام تدبیر عرش، یعنی این تدبیری که در کثرت عالم مطرح است از یک تدبیر فرماندهی کل به نام عرش صادر میشه. عرش وقت فرماندهی چیست؟ اسماء الهی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فرمانده این چهار اسم چیست؟ الله جل جلاله، یعنی الله چهار ستون بر عالم گذاشته است. ستون تسبیح سبحان الله تو آیه هست، تحمید، تکبیر و تحلیل. سبحان الله تسبیح، والحمد لله تحمید، ولا اله الا الله تحلیل، والله اکبر تکبیر. این چهار ستون عالم رو تدبیر میکنه. مثل من و شما اگه دل دماغ داشتیم برادون عرض میکردم که چطوری ما با این چهار فرمان همش داریم نفس میکشیم و زندگی میکنیم. خیلی عجیبیم ما. ما صورت عرشی و عرش صورت چهار اسم حق، بقیه اسما زیر این پوششن. شاید حالا عزیزان ام الاسامی رو در عرفان چیزایی گفتن، ولی شاید این روایت که میگه عرش بر این چهار پای استوار است و این چهار اسما، میگن شاید برسیم به این که ام الاسامی این چهار تا باشن، یعنی بقیه اسامی خدا رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و اینا در دل این چهار اسم ظهور میکنه. چه آیه ایست، میگه خیلی رو خود میگن، مثلا حالیشون نیست. حالا قبول داری حالیشون نیست؟ میگه سبحان رب السماوات والارض، تو نمیبینی تدبیر عالم رو با این همه انضباط مطلق؟ و حالا برداشتین یه خدا ساختی که بچه داره و نمیدونم شریک داره و رقیب داره و اینا، خیلی حالیت نیست. نگاه کن به این عالم، تدبیر مطلق یگانه را ببین. پس باید یگانه تدبیر نشانه یک قطب یگانه است. تازه برای اینکه گمراه هم نشی نگفت رب السماوات والارض کارا تمام کنه، بر جلوتر گفت حالا تازه این رب السماوات والارض رب چیه؟ رب عرشه. خیلی حرف است که من اینجا که نشستم زیر سوال شما له نشم. شما بگوی آیا از احد تدبیر کثیر مستقیما صادر میشه؟ من وقت میموندم. حالا آیا اومد به کمکم گفت جواب بده نه، از احد عرش صادر میشه. عرش از که مقام تدبیر عالم کثیر است. این همین مثال که زدم، شما اول خودید، یک خودید، عقلتون برنامه میریزه، صورت خیالیتون تصور میکنه، بدنتون اجرا میکنه. صورت خیالیه چیه؟ اسمش کرسی. کرسی مقام ملکوت هست، یعنی بعد از عرش کرسی است، بعد از کرسی عرضه. اینجا خدا ما را برد اون بالا بالاه را گفت که این کفار متوجه بشن، خیلی نمیفهمن، نمیدونم، حالا خیلی حرف داره. بعد میفرماد پیغمبر تا اینا حال فکر کردن ندارن و میگن این حرفا چیه، رب سماوات عرض چیه، عرش چیه، حالشو نداریم. بابا یه چیزی بگو که بخوریم، یه چیزی بگو که بخوابیم. واقعا مردم اگه نتونستن عرش و کرسی یا رب سماوات عرض بفهمن حیوان میشن. حالا میرسیم به آیه. شما عزیزان اینا بدونید همچی چیزی نیست که این قرآن برای علما اومده باشه، این قرآن برای مردم اومده است. اگه مردم حالش ندارن رب سماوات عرض بفهمن، مثل شیطون فکر کنن رب سماوات عرض یعنی که خدا دنیا رو خلق کرد. این که نشد دید، یعنی شما و من در این عالم حضور رب مدبر یگانه تک تدبیری که از عرش اسماء الهی این عالم رو تدبیر میکنه، ما باید رو اینا فکر کنیم، ما قلبمون رو باید سیر بدیم به اینا. میگه علت جهنمی شدن مردم اینست که رو رب عالمین فکر نمیکنن. خب ممکنه شما سوال بکنی حالا خدا چطوری تدبیر میکنه؟ یعنی خدا جا به جا میکنه؟ خدا مگه جز خالق است؟ این جمله ما خیلی گوش بدین، یه صلوات هم بفرستین. خدا فقط خالق است. حالا همینطور در خلقتش تدبیر میکنه. یه مثال بزنم، شما یه نور، یه چراغ قوه که دستتونه، میخواید نورش رو ببرید اینجا، اینجا رو دارید روشن میکنید، حالا میخواید اینجا رو روشن میکنید، نورا رو ور میدارید میارید اینجا، یا چراغ قوه اینجا رو دارید همطور دائم با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه دارید اینجا رو روشن میکنه، درسته؟ حالا اینجا رو روشن میکنه. اصطلاحا شما میگون که چراغ قوه نور حرکت کرد. نور حرکت نکرد، نور اول اینجا افتاد حالا اینجا افتاد، تمام شده. یعنی این نو دائم خدا خلق میکنه. خب حالا چطوری خلق میکنه؟ یه جوری خلق میکنه که جون میکنیم تا محصول از این زمین دراریم. خب حالا یخده مومن میشیم، با مردم خوب مدارا میکنیم، همین لحظه که این زمین خلق میکنه حالا بعد یه جور دیگه خلق میکنه، نه با سادگی این زمین محصول میده. یعنی پس این که میگم خدا برکتش رو زیاد کرد یعنی چی؟ یعنی این خلقت دائمیش، حالا خلقتش رو تغییر داد. پس این خلقت دائمی و تغییر در خلقت اسمش میذاریم تدبیر عالم. اون وقت حالا که تدبیر میکنه، تک تدبیریست، یک احد است در صحنه. حالا اگه کسی اینا نفهمه، پیغمبر آیه 83 فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، ولشون کن دیگه فایده نداره. کسی که نمیتونه رب العالمین رو بفهمه، این نمیتونه عبادت کنه، نمیتوند حوثش رو زیر فرمان رب العالمین قرار بده، چون رب العالمین رو نمیشناسه. ولشون کن، یخوزو برن تو همین، فرو برن تو همین نکبتهای خودشون، و یلعبو همین سرگرم بشن مثل حیوانا، تا کی؟ حتی یلاقو، تا وقتی که ملاقات کنن چی را؟ یومهم الذی یوعدون، همون روزی که بهشون وعده دادیم که پدرتون در میاد. یعنی آیهی که قبلا بحث کردیم، آیه 66 رو میخواد بحث کنه. آیه 66 این بود که هل ینظرون الا الساعه، اینا دیگه آدم نمیشن الا که قیامت پیداش بشه، یعنی اینا تا قیامت نشه بیدار نمیشن. اینجا میگه پیغمبر، اینا چون پروردگار رو گم کردن. ببینین آقا، شما به حمدالله تو ماه رمضانیه دیدید یه ذره حرف خدا را آدم میشنوه، بیشتر میشنوه. تو روزای قبل از ماه رمضان همینقدر میشنفتیم که نماز بخونیم، حالا باید بیشتر بشنویم. یعنی حرام خدا در ماه رمضان بیشتره. دعای 44 صحیفه که اول ماه رمضان میخونین دیگه، خدایا تو این ماه با حرامهای بیشتر داری بزرگیها ایجاد میکنی، چون حالا باید نخوری، یه سری کارهایی که در غیر ماه رمضان میتونستی انجام بدی نمیتونی انجام بدی، تازه هی باید خیلی بیشتر حرمت ها زیاد کنی، گوشه دا، چشمه دا، قلبه دا، با این حرام ها، با محدودیت ها میبینین که رب پیدا شد تو قلبتون. یعنی یو خورده حرف خدا رو بیشتر شنیدی، میبینین که از دنیا فاصله گرفتید، با حق روبرو شدید. خب حالا دقت کردید، یه ذره خدا اومد، میبینید که حراما بیشتر شد، یعنی حکم بر حوث‌ها شدیدتر شد، حکم بر حوث‌ها. حالا اگه یخته بیشتر خدا بیاد، یخته بیشتر حکم بر حوث‌ها بیشتر میشه. حالا اگه کسی خدا ندارد، حکم بر حوث‌ها محال است، حوث‌ها برش حکم میکنه. حالا اگه خدای عوضی دارد، خدای عوضی که کار ازش نمیاد، عملا این حیوان میمونه و انسانی که حیوان بمونه جهنمی است. پس این که در آیات قبل داشتین چی؟ و نادا یا مالک الیقظ علینا رب به نارک بگو ما واسمون مردیم تو این جهنم. آیه اومد که آیه 78 یادتونه حق برادون اومد ولکن اکثرکم للحق کارهون، نخواستید حقا. چرا نخواستید؟ برداشتین خال و میخچش گذاشتید، یه چیزای علم کردید که اصلا اینا خدا نبود. خدا حتما زور دارید، اما اگه برداشتید یه خدایی ساختید که بچه هم داره، خیلی هم کار ازش نمیاد. یهودی هم میگن بازنشسته شده خدا، 6 روز کار کرده است فعلا بازنشسته است. تمام اروپا یا مسیحی و یهودی، یهودی هم میدونیم که از نظر مبنا به عهد عتیق معتقدن. اول یهودی ها اومدن گفته، اول اروپایی ها اومدن گفته خدا بازنشسته است، بعد دیگه حواس ها تونستن کنترل کنن شدن حیوان. میگه پیغمبر بدون اینا دیگه اینن فزرهو ولشون کن یا خوزو، اینا دیگه فرو میرن تو همین حرفا چرند خودشون و یل ابو بازی کنن حیوانوار سرگرم باشن. تا اینا دیگه اون جهنمی که حالا بهش وعده میدی تا خودش ازش جدا کنید، این دیگه فایده نده، این دیگه میرسه به همون جهنمی که بنا بود تو این دنیا ازش فاصله بگیره. اون چه که آخرین عرضمه رو تاکید میکنم همینه، ما بخوایم و نخوایم باید از طریق خدا که در جانمان ظهور پیدا میکنه خودمونو ادب کنیم دیگه. خدا از دو طریق بر جان ما ظاهر میشه، یکی با معرفت صحیح، یکی با عمل و اخلاق صحیح که اسمش هر دوش هست شریعت. شریعت اومده است تا به ما بگید خدا چه خدایی است و چطوری باید عمل کنی یا فکر کنی دیگه. وقت نقشش خیلی عجیب است. اگه نور خدا اومد، اینقدر این نور خدا قویه که دیگه هوس و شیطان میمیرن، ضعیف میشن. پس باید این نور بیاد، دین اومده که نور بیاد. دو چیزه نمیذاره نور بیاد که در واقع به یکی برمیگرده، یکی عقاید غلط، یکی بی شریعتی. یعنی اگه فکر کنیم خدا دین نمیفرسه، اکثر مردم میگن خدا هست اما دین که نمیفرسته، خودمون باید یه غلطی بکنیم. یکی هم این که سخت دینی رو در زندگیشون وارد نکنه، این باعث میشه که هوسها بماند، وهمها بماند، میلهای فاسد، افکار فاسد، وسوسه های فاسد بمونه. هی دوستان گاهی میپرسن آقا چطوری وسوسه ها رو از بین ببریم؟ این قاعده توحید و عمل به شریعت آروم آروم میبره. اینه که رو این فکر کنید که چطوری خدا رو بیاریم در زندگیمون، خود خدا را. خدا که اومد، خب خدا زورش به بدن ما میرسه دیگه. ما به بدن ما میگم نصف شب بلند شو، میگه نمیخوام، هرچی هم زور میزنی نمیام، بلند نمیشه. اما اگه خدا اومد، میبینیم اصلا از چی؟ مثل حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، راوی میگه که یه دو رکعت نماز میخوندم یه ذره میخوابیدم، هر شب دوباره بلند شدم دو رکعت میخوندم دوباره میخوابیدم. راوی میگه از قول همسر پیامبر که مثل یه مادر بچه گم کرده شب تا صبح ایشون اینجوری بود. وقتی خدا اومد که این بدن نمیتونه فضولی کنه، ما هم هستیم، تو کو می آقا ما خیلی دلمون میخواد بخوریم. وقتی خدا اومد که دیگه مایی نمیمونه که خیلی میدلمون میخواد بخوریم، تو کی که خیلی هرچی خدا گفت نسألوک و ندعوک یا الله.